بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند با برداشتن بهشت و دوزخ که خداوند و همه انبیا و ائمه از اون خبر دادن، انسان رو درگیر دو مسئله میکنه. یک مسئله سعی و کوشش برای به دست آوردن بهشت الهیه، یک مسئله سعی و کوشش برای اینکه انسان با دوزخ درگیر نشه، گرفتارش نشه. کسی که بهشت و جهنم رو باور نداره، قرآن مجید می‌فرماید درگیر دو تا کار، یکی سیر کردن شکم با هرچی که گیرش بیاد، و یکی هم تأمین لذات بدن به هر وسیله‌ای که بتونه. خداوند متعال می‌فرماید اونایی که درگیر شکم و چشاندن لذت‌ها، لذت‌های نامشروع به خود هستند، زندگی اینها مانند زندگی چهار پایان و فرجامی و عاقبتی و پایان کاری هم جز جهنم ندارم. من متن آیه رو براتون بخونم که یه مقدار مجلس با قرائت قرآن کریم نورانی تر بشه، چون قرآن نوره. انزلنا الیکم نورا مبینا. من از داستان نور بودن قرآن مطالب زیادی رو دارم که فرصت نیست براتون نقل کنم. ان الذين يتمتعون، کسانی که همواره نه یه هفته نه دو هفته، یتمتعون پیش ما طلبه ها فعل مضارعه، یعنی معنای آینده رو داره و علاوه بر این که فعل مضارعه دلالت بر استمرار هم داره، یعنی این کارشون قطع شدنی نیست، هر روز، هر هفته است، هر سال، تا به خروج از دنیا برسن. الذین یتمتعون، کسانی که کارشون فقط لذت چشاندن به خودشونه و یأکلون و کارشون هم دنبال پر کردن شکمه، کما تأکل الانعام، مثل حیوانات که همه ی هدفشون اینه که خودشونو با آب و علف سیر بکنن، هیچ کاری هم به کار این نظام عالم و هستی ندارن. فنارو مسون لهم، دوزخ جایگاه این هاست. نمیشه خدا آدمو خلق بکنه و همه عالم بالا رو و زمین رو، منظور از عالم بالا خورشید و ماه و ابر و باران و باد و برف و نعمت‌های زمین رو در اختیارش بگذاره برای اینکه زنده بمونه. 124 هزار پیغمبر و 12 امام رو هم مشعل راه زندگیش قرار بده، بعد نه به نظام جهان توجهی بکنه، نه به بعثت انبیا، نه به امامت امامان، بعدم کاری به کارش نداشته باشن. این اصلا نمیشه، شدنی نیست. من یه مقدار ساده تر بگم. اولا این رو که میخوام بگم، تا الان هیچ مغزی، کامپیوتری، وسیله الکترونیکی نمیتونه محاسبه بکنه و نتونسته محاسبه بکنه که پروردگار عالم برای 50-60 سال زنده نگاه داشتن ما چقدر هزینه ما میکنه. این هزینه که برای زنده موندن ما از جانب پروردگار میشه، بی هدف که نیست، بی فلسفه که نیست. اینی که هزینه میکنه به خاطر اینه که ما تبدیل به یک درخت پرثمر، پرمیوه، پرخیر، پرمنفعتی بشیم که در آینده این درخت وجود ما رو در باغستانی به نام بهشت و آخرت بکاره و موندگارمون بکنه. اگر ما این هزینه‌ای که دربارمون خدا میکنه که زنده بمونیم، که نمیدونیم چقدره. یه وقتی من جوان بودم، توی کتابی یه گوشه ای از هزینه کردن خدا رو دیدم، یه نفر محاسبه کرده، یه گوشه ای، نه همشون. کتاب مال قرن هفتمه، یعنی 800 سال از عمر این کتاب گذشته. از این کتاب من زیاد استفاده کردم، عربی هم هست. اینجوری یه گوشه از هزینه‌ای که خدا برای ما میکنه محاسبه کرده بود، نوشته بود یه دانه گندم که به ما میرسه. حالا این یه دونه رو یا بپزیم بخوریم یا نه خام بذاریم زیر دندونمون بجویم و بخوریم، که میشه خامم خورد. میگه برای پدید آوردن این یک دانه گندم معدنی رو پر از سنگ آهن کرده، معدنی رو باید مهندس معدن یا بره و معدن رو پیدا بکنه که این معدن سنگ آهن داره. این کار یه مهندس. حالا این مهندس چند سال درس خونده تا بتونه یه معدن رو تشخیص بده که در آغوشش آهن قرار داره. این معدن یاب یه کسی هم باید بیاد معدن رو بشکافه، حالا یا دستی بشکافه یا در زمان ما با وسایل میکانیکی دراره، بعد کامیون بیاد این آهن رو بار بکنه، یه راننده هم پشت کامیون بشینه، از معادن نفت بنزین تولید بشه یا گازوئیل تو این ماشین ریخته بشه، این سنگ آهن رو ببره ذوب آهن. چند هزار کارگر در اونجا تحویل بگیرن، بعد این سنگا رو خورد بکنن، آهن رو از سنگ جدا بکنن، آهن رو بدن به کوره شمش بزنه، شمش رو با سوار تریلی کنن بیارن تو شهرها بفروشن، بعد یه نفر بره از این شمش بخره و بیاد این شمش رو تبدیل به ورق بکنه، ورق رو بده به یه کارخونه، کارخونه دار بیل درست بکنه، کلنگ درست بکنه، داس درست بکنه، دستقاله درست بکنه، بعد یه کشاورزی بیاد یه زمینی رو آماده بکنه، پروردگار عالم میلیون‌ها قطره آب از ابر بریزه پایین به شرطی که آفتاب به سطح دریا بتابه یا حرارت معینی به آب بده، آب بخار بشه، بخار بره بالا تبدیل به ابر بشه، این باران و برف و بریزه رو این زمین، زمین آماده بشه، تو قنات و تو چاه و تو چشمه هم آب ذخیره بشه، کشاورز بیاد حالا با ماشین یا با دست دانه بپاشه، یه چهار ماهی کره زمین هر 24 ساعت دور خودش بگرده، از دی و بهمنم دور خورشید بزنه، حرکت انتقالی و وضعی تا این گندما سبز بشه، بعد زرد بشه، بعد تراکتور بیاد، کمباین بیاد بچینه، بعد اینا رو بریزن تو گونی، دوباره بار کنن بیارن تو کارخونه، آرد بکنن، آرد رو دوباره پخش کنن به نونوایی، 5-6 تا انسان بیان خمیر بکنن، چونه بگیرن وا بکنن، روی اون پارچه بندازن، به تنور ببندن، بپزه ما یه دونه گندم گیرمون بیاد. برای اینکه یه گندم گیر ما بیاد خدا چقدر هزینه کرد؟ همین بخورم و جفتک بندازم، هیچ کاری هم به کارم نداشته باشم. یعنی بیام این مواد غذایی غیر حالا هزینه‌ای که برای زنده موندنم کرده بخورم، مرغ، کباب، برنج، گندم، ماست، لبنیات، نیرو بگیرم، بعد نیرو گرفتن برم زنا بکنم، برم قمار بکنم، برم عرق بخورم، برم عربده بکشم، برم چاقو بکشم، برم ظلم بکنم، میشه کاری به کارم نداشته باشم؟ این عدالت نیستش که کاری به کارم نداشته باشم، این ظلمه. یعنی بیان منو افسار گسیخته رها بکنن، هر کاری دلم میخواد بکنم، بعد 60 سالم که مردم و وارد قیامت شدم یک کلمه به هم نگن چرا؟ پنیه همه هزینایی که شده چی؟ این عمر 124 هزار نفری که برای هدایت هم هزینه شده چی؟ عمر 12 امام چی؟ نازل شدن 114 کتاب آسمانی چی؟ این همه مسجد و حسینیه و مدرسه و حوزه برای هدایت من، اینا چی میشه؟ یعنی همش بیهوده است. واقعا خدا بازیگره، یعنی به بازی عالم آفریده، که در قرآن میگه و ما خلقنا السماوات والارض لاعبین و ما بینهما. من کارم بازیگری نبوده، کار من هدف داره، منو خلق کرده بازیگری داشته. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، واقعا گمان میکنی انسان که من تو رو به بازیگری آفریدم؟ یعنی من خدا که ذات بی نهایتم، کمالات بی نهایتم، اسماء حسنای بی نهایتم، بازیم گرفته بود که تو رو خلق بکنم؟ اونی که بهش دو جهنم و باور نداره همه چی رو بازیگری میدونه، که غلط هم همه چی رو بازیگری میدونه. برای رسیدن به بهشت که باور نکرده کاری نمیکنه. وقتی بهشت رو باور نکرده برای رفتن به بهشت یک قدم بر نمیداره، چون باور نداره. برای حفظ خودش از جهنم یک قدم بر نمیداره، چون باور نداره. اما حضرت میفرماید اون مرد و زنی که باور دارن بهشت و جهنم رو، اینا دائم تا آخر عمرشون در دو کار به سر میبرن. یک کار برای به دست آوردن بهشت. خب برای به دست آوردن بهشت چی کار باید کرد؟ یعنی کارهای آسونی باید انجام داد. پروردگار عالم تکلیف خارج از طاقت و قدرت ما به ما ارائه نکرده، حکیمه، آقاست. تکالیفی که به ما ارائه کرده برای به دست آوردن بهش خیلی تکالیف ساده ایه. 24 ساعت 17 رکعت نماز، این سخته؟ ما یه بار بیام این 17 رکعت رو جمع کنیم با هم بخونیم، یعنی صبح تکبیرت الاحرام رو بگیم، نماز صبح که تموم شد بلافاصله باشیم 4 رکعت به نیت نماز ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشا. نیم ساعت نمیشه؟ یعنی اومده گفته 24 ساعت شبانه روزت نیم ساعت تو به خودم بپرداز با نماز. این سخته، باید به پروردگار گفت حوصله این نیم ساعت رو ندارم. چطور جوان عزیزم، پسر بزرگوارم، نور چشمم، وقتی که میخوان فوتبال بارسلونا رو پخش بکنن، فوتبال انگلیس رو پخش بکنن، فوتبال آلمان رو پخش بکنن، گاهی هم پشت سر هم میشه، حوصله داری 3 ساعت و نیم هر فیلمی رو 1 ساعت و نیم به 1 ساعت و نیم چه 4 ساعت و نیم ملاحظه بکنی؟ حوصلت میکشه؟ خسته نمیشی؟ از اینجا سوار ماشین بشی بری ورزشگاه، تو 40,000 نفر تو تراکم بیشینی، آب نباشه، آفتاب سخت باشه، 5 ساعت تا شروع فوتبال، ساعت 9 شب 1 ساعت و نیم هم که فوتبال این 6 ساعت و نیم، حوصلت میکشه؟ با رفیقات سر کوچه 6 ساعت وای میستی، حرف میزنی، میگی، میخندی، آدرس گناه به همدیگه میدین، حوصلت میکشه؟ اما نیم ساعت خودت رو برای خدا خرج بکنی که خلقت کرده، حوصلت نمیکشه. خیلی سخته نماز. نماز چه سختی داره؟ چه سختی؟ شما یه عالمی دارین، داشتین، یعنی خدا رحمتش کنه، عالم برجسته‌ای بود، عالم حکیمی بود، عالم عاملی بود، به نام آقای مروارید. از 40 سال پیش من یادم متدینای تهران که می اومدن مشهد، که خیلی آدم های با احتیاطی بودن، یکی از اونایی که راحت نماز جماعت رو بهش اقتدا می کردن به ایشون بود. ایشون یه بار به من گفتن یه سفر صاحب کتاب کم نظیر استوار محکم علمی کلامی فنی روایی تاریخی القدیر علامه امینی برای زیارت حضرت رضا از نجف اومدن ایران. اتفاقا در اون سفر من تهران خدمتشون رسیدم. آقای مروارید میگفتن اومدن مشهد. وقتی میان مشهد همون روز اول پیش خودشون، حدود اون وقت بالای 60 سالش بود، پیش خودشون فکر میکنن، به خودشون میگن، میگن که عبدالحسین، اسمشون عبدالحسین بود، تو از نجف اومدی ایران، اومدی مشهد، چه هدیه‌ای میتونی به حضرت رضا بدی؟ آدمی که مسافره هدیه باید بیاره برای اونی که دوستش داره. تو هم مسافری، از عراق اومدی مشهد، چه هدیه‌ای میتونی به حضرت رضا بدی؟ علامه امینی میگه من فکر کردم من باید یه هدیه‌ای به امام هشتم بدم که به حضرت بیارزه. چه هدیه‌ای؟ بالاترین و پرقیمتترین هدیه است به نظرم اومد نمازه. نماز 102 بار خداوند در قرآن از نماز تعریف کرده. 102 بار کم محاسبه کرد برم تو حرم نماز بخونم، البته نمازای دو رکعتی، نمازای مستحبی همه دو رکعتی، و اینو هدیه کنم به حضرت رضا. وقت گذاشتم، به اندازه‌ای در مشهد موندم، حالا بالای 40-50 روز که بتونم این نمازی که نیت کردم به حضرت هدیه کنم. تو مدت موندنم تمام نمازایی که برای حضرت رضا میخواستم هدیه کنم رفتم تو حرم. 40,000 رکعت نماز تو حرم خوندم و هدیه ی حضرت رضا کردم. 40,000 رکعت سنگین حکم خدا. اونی که نماز نمیخونه میگه حوصله‌شو ندارم، نمیتونم، خوابم میاد، خستم، رفیقم منتظرمه، یه حرف درستیه. یعنی خدا هیچ وقت منتظر تو نیست. با همه باید گفت و خندید و با خدا نباید حرف زد. برای همه باید حرکت کرد و برای خدا نباید حرکت کرد. این یه نوع کوششه که حضرت می‌فرماید شغل من الجنت و النار امامه سائن سریع رجا. اونی که بهشت و باور داره می‌کوشه و با سرعت هم می‌کوشه برای به دست آوردن بهشت و رد کردن جهنم و نجات هم پیدا میکنه. یعنی بهشت نصیبش میشه، جهنم هم بهشت حرام میشه. و اما یه حکم دیگه خدا در کل 12 ماه خداوند میگه 11 ماه 8 صبح، 5 صبح، 10 صبح، 2 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر، آب میخوای بخوری، شربت میخوای بخوری، هندونه میخوای بخوری، چلو کباب میخوای بخوری، بخور. اما کل 12 ماه یه ماهشو برای من بذار، یه نهار نخور فقط، یه خود صبحونه تو زودتر بخور، اسمشو بذار سحری، یه خود شام تو زودتر بخور، اسمشو بذار افطار، یه نهار نخور. سنگینه یا نه؟ مرحوم آیت الله العظما بروجردی 88 سالش بود، سال آخر عمرش روزهاشو همه رو گرفت. 13 شعبان، یعنی 13 رو بعد ما رمضان هم از دنیا رفت. سنگینه برای یه جوان 23-24 ساله، قوی، ورزشکار، شناکار، زورخونهی، یه نهار نخوردن سخته. نه سخت نی، بهشت رو باور نداره. نماز خوندن سخت نیست، امیرالمومنین میگه بهشت و جهنم و باور نداره، اما اونی که باور داره نماز براش راحته، روزه هم براش راحته، خیلی راحته. ما یه خانومی داریم تو اقواممون، خیلی خانوم بزرگواریه، امسال نزدیک 90 سالش بود، من آقازاده شو دیدم، گفتم مادر خوبه؟ گو خوبه. گفتم با مارمزون چی کار کرد؟ گو کل روزهاشو گرفت. گفتم به زحمت نیفتاد؟ گو نه. شوق، باور، ایمان نمیذاره آدم به زحمت بیفته. انها لکبیرتون الا علل خاشعین. یازده ما خوردن آزاد، یه ما یه نهار ممنوع، همین بیشتر که نیم. ما برای یه نهار نخوردن، هم یه نهار نخوردن. اگر منبر روز آخر ما رمضون منو در تهران که درباره عید فطر سخنرانی کردم گوش داده باشید، اونجا عنایت کردید که این سی تا نهار نخوردن سبب چه مقدار پاداش الهی در دنیا و آخرت که آدم ماتش میبره. برای سیر و نهار نخوردن پروردگار عالم چه تدارکی، چه ذخیره‌هایی، چه احسانی، چه فضلی تدارک دیده، واقعا آدم رو متحیر میکنه که آدم از محبت خدا میمونه، به قول لاتای تهرون ما دیوونه میشه آدم. چه من چیکار کردم؟ سی تا دونه نهار نخوردم. چه خبره که تمام درهای آسمان و زمین و رحمت و فضل و احسان تو در دنیا و در قیامت به روی من باز کردی؟ چی کار کردم مگه من؟ اونی که بهشت و باور داره روزگیره، اونی که جهنم و باور داره روزگیره، روزگیره. دیدید که گاهی اعتصاب قضا میکنن تو زندانای دنیا، نشونشون میدن 50 شبانه روز، 70 شبانه روز اعتصاب خشک، نه آب میخورن نه قضا. یعنی این طاقت رو خدا به انسان داده. من یه داستانی از مشهد شما بگم، خیلی شنیدنیه. یکی دو بار تو این 40 سال یادم نی کجا گفتم، یکیشو یادم تهران گفتم، اما بار دومشو کجا گفتم تهران نبوده یقینا، اما نمیدونم کجا. شروع داستان در مشهد بوده، خاتمه داستان در همدان بوده. بعد نماز مغرب و عشا من تو خیابون تهران از فلکه اول نزدیک حرم دست چپ خیابون داشتم سرازیری می اومدم. اون وقت خیابون وسطش نرده نبود و خیلی هم مشهد شلوغ نبود. این داستانی که میگم مال